بسم الله الرحمن الرحيم. ففائله يجب أن يكون متبرئ الذات عن المادة وعلائقها، وإلا لاحتاج في تجسمه وتكونه المادي لتجدد أحواله كما علمت إلى حركة أخرى وزمان آخر ومادة سابقة وعدم قائم بها. فرمودند که زمان یک حیثیت وحدتی داره و یک حیثیت کثرتی. حیثیت وحدتش مال اون وجود اتصالیش هست که تا اتصال باقی است وجود شخصی هم باقی است و وحدت عددی و شخصی خواهد داشت. بنابراین میتونیم بگیم که زمان از ابتدا تا انتهاش که طبق نظر قوم نه ابتدا دارد نه انتها، این یک وجود واحد مستمری است. چون واحد هست، فاعل واحد و قابل واحد میخواد. باید فرض کنیم فاعلی هست که از ابتدا تا انتها بالای سر زمان هست که وجود به زمان اعطا میکنه، و قابلش هم که این امر ممتد را میپذیرد، اونم باید یک امر موجودی باشه که در بین از بین نره. اگر نصف زمان که گذشت اون قابلش از بین بره، دیگه زمان به وحدتی نمیتونه باقی باشه. تا قابل جدید پیدا شد، پس اون چی مقبول هم میشه امر جدیدی. قابل واحد نمیتونه دوتا مقبول داشته باشه. پس ماده واحده‌ای هم باید باشه از ابتدا تا انتها که قابل زمان باشه و طبعا ازلی و ابدی باشه تا بتونه امر واحد متصل را بپذیره. خب حالا هر یک از اینا رو جداگانه بررسی کنیم، بگیم این فاعل زمان چگونه چیزی میتونه باشه؟ آیا میتونه فاعل زمان یه امر جسمانی باشه؟ باز این طرح این سوال و جوابش مبتنی هست بر اون بیانی که در همین بحث آمده. ولی خب ایشون در جای خودش اثبات کردن که اصولا فاعل حقیقی در میان مادیات وجود نداره. نه تنها فاعل زمان، فاعل هیچ موجود دیگری حقیقتا نمیتونه امر جسمانی باشه. جسمانیات فاعل موعد هستن، فاعل حقیقی حتما ماورای طبیعی و مجرد باید باشه. ولی صرف نظر از اون بحثی که ایشون در همه جا کردن روی اصل کلی هست، در اینجا به خصوص میگن ما نمیتونیم بگیم فاعل زمان جسم است. برای اینکه گفتیم زمان یک امر واحد با ثبات مستمری است که یک نواخت از ابتدا تا انتها که ابتدا و انتها ندارد، این همچنان باقی است، امر مستمر یک نواخت یکسان است. دیگه زمان نوسان نداره، انقطاع نداره، سکون در بینش متخلل نیست، آن در بینش متخلل نیست، یک امر یک پارچه یک نواخته. در صورتی که اجسام اموری هستند کائن فاسد دارای تحولات، تحولات کمی کیفی، کون و فساد درشون پیدا میشه، صورتی ظاهر میشه، صورتی دیگری به وجود میاد و همینطور. پس چیزی که میخواد ایجاد کند یک امر واحد متصل این چنینی را، نمیتونه یه امر جسمانی متحمل باشه، باید یه چیزی باشه که ثبات‌تر باشه. فراموش نکنیم که ما داریم حیثیت ثباتش را در نظر می‌گیریم و اون وجود وحدانیش را می‌خوام به فاعل نسبت بدیم. می‌گیم فاعل یک چیز را به نام زمان ایجاد می‌کند که طبعاً این ارتباط بین زمان و فاعلش دیگه در ظرف زمان واقع نمی‌شه، ارتباطش در ظرف دهره. فاعل است که در ظرف دهر زمان را ایجاد می‌کند. دیگه زمان را در ظرف زمان نمیشه ایجاد کرد. بگیم زمانی بود که زمان نبود، فاعل زمان را در اون زمان ایجاد کرد. رابطه بین فاعل و زمان چون دیگه نمیتونه امر زمانی باشه، باید فاعل دهری باشه. و فاعل دهری فاعل مجرده، یا فاعلی که در ظرف دهر فعالیت میکنه، یعنی خودش تابع زمان نیست. اگه بخوایم بگیم فاعلش جسم است، باید بگیم یعنی فاعلی است که در ظرف زمان کار میکند. خب پس برای اینکه اون فاعل زمان را ایجاد کند، زمانی میخواهد، باید قبل از این زمان زمانی باشه. وقتی زمانی شد یعنی امر متحولی است، یعنی ماده ای میخواد. پس اون فاعل باید یه ماده سابقه ای داشته باشه، و تحولی در اون ماده پدید بیاد. عدم سابقه باید داشته باشه، برای اینکه وقتی امر حادثی شد، کلا امر حادث مسبوق به ماده است، و مده، هم زمان میخواد هم ماده میخواد هم حامل عدم میخواد. پس نمیتونیم بگیم اون چه زمان را ایجاد میکند فاعلی است که فعلش فعل زمانی است. اجسام فعلیش فاعل‌های زمانی هستند. پس باید بگیم این فاعلی است که فعلش در ظرف فعل ظرف زمان نیست، فوق زمان است. یعنی فاعلی است مجرد، ظرفی هم که به اونجا نسبت داده میشه ظرف دهر. این از یه نظر که فاعل حقیقی زمان باید ماورای طبیعت باشه. بعد میایم سراغ قابل. اینجاست که یه مقداری ایشون به تکلف میافتن. تا اینجا تقریبا درباره همه امور جسمانی، همه حوادث و معلولات میشه گفت که هیچ فاعل جسمانی نمیتونه ایجاد کنه معلولی را. اینجا میگیم جسم هم نمیتونه زمان را ایجاد کنه. تا اینجا چیزی بر خلاف اصول عقلی و فلسفی که در جای دیگه اثبات شده لازم نمیاد. اما از اینجا به بعد دیگه میخوان پیوند بدن مسئله را با پیدایش زمان به وسیله فلک اقسام. خب نسبت دادنش به فلک اقسام با توجه به این بیان روشن میشه که ما وقتی میگیم فلک اقسام فاعل زمان است یا راسم زمان است، فاعل حقیقی نیست. فاعلیتش مثل فاعلیتی است که در سایر طبیعیات گفته میشه. یک فاعل اعدادی است یا مثلا فاعل ناقص هست، یعنی علت ناقص هست. ولی وقتی قابل را میخوایم بگیم که چی زمان را به عنوان یک امر واحد متصل که دارای طبیعت نوشونده هست، یعنی دائما اجزای مفروضش موجود و معدوم میشوند، از این لحاظ باید یک قابلی داشته باشه. اونم قابلی که بشه کل زمان را به وحدتهی و اتصالهی یک جا، یک جا که میگم این نه در یک آن، منظور اینه که دیگه تقطیع نشه، یک پارچه همه زمان را بپذیرد. باید یک طبیعتی باشد. گفتیم قابلش مراجعه باید امر طبیعی باشه و اصلا قبول شأن طبیعت، شبیه شأن جسمانیات. باید یه جسمی را فرض بکنیم که بتواند این زمان را با این امتداد بی نهایتی که داره این را بپذیرد. این اجسام عادی که ما باش سر و کار داریم که در حال کون و فساد هستند یا امکان فساد درشون هست نمیشه باشه. پس باید یه جسمی باشد که هیچ تحول بردار نباشه، یعنی ذاتن درش کون و فسادی، استحالهی، نمو و زبولی در اینها پدید نیاد. برای اینکه هرچی از اینها فرض بکنیم یک نوع ارتباطی پیدا میکنه با زوال و با کثرت. و ما فرضمون اینه که میخوام یک قابل واحدی برای زمان در نظر بگیریم که اجزاء متصرمش را با هم بپذیرد. باز با هم یعنی علانت الاتصال. چنین چیزی نخواهد بود جز جرم فلک. و هر تکیه بحث این اینجاست که ما اجسام عنصری را نمیتونیم بگیم که اینها قابل زمان هستن، برای اینکه این اجسام عنصری که میبینیم اینها در حال کون و فسادن، یه روز هستن یه روز نیستن. در صورتی که اون قابل باید یه چیزی باشه که دائما باشد و تحولی پیدا نکنه. بله غیر از اون تحولی که در وضع پیدا میکنه، که اگر اون تحول هم رو پیدا نکنه که زمانی پیدا نمیشه، حرکتی پیدا نمیشه، وقتی حرکتی نبود زمانی نخواهد. صرف نظر از اون در همه چیز دیگه یک موجود تام میباید باشه که وجود افلاک را میگن وجودشون تام است، برخلاف عنصریات که وجودهای ناقصی است، احتیاج به کمیت خاص، کیفیت خاص، نمیدونم حرارت و برورت و ردت، نمیدونم رطوبت و یبوست و چیزهای دیگری دارن که ملازمه باشه، است عین خاصی، کمیت خاصی لاخر. ولی افلاک نه، کمیتشون ثابته، هیچ قابل تغییر نیست، امکان اینکه کم و زیاد بشه درش نیست، پس نمو و ظهور درش معنا نداره. کیفیاتی از قبیل رطوبت و یبوست و حرارت و برودت و این حرفا درش معنا نداره، اینا مخصوص به عالم عناصر، در عالم افلاک این عوارض وجود نداره. پس اون چیه حامل زمان هست، حامل امکان تسرم زمان هست، جرم فلک خواهد بود که این اتم اجسام و ادوم اجسام و اشرف اجسامه. اتم بودنش به خاطر همینه که دیگه نمون و زبور اینها نداره، مقدارش کم و زیاد نمیشه، مقدار ثابتی است که غیر از این محال است. فرض اینه که بعدش لا خلع ولا ملع، محال است از این بزرگتر یا کوچکتر بشه. اگر کوچکتر بشه خلع لازم میاد، اگر بزرگتر بشه ماهش باید خلعی باشد تا اینکه این در اون خلع روش بکنه، بر حجمش افزوده بشه. پس یه جسم تام نیست، تحولی درش پیدا نمیشه. اون حرکات های کیفی هم که برش پیدا نمیشه چون کیفیت نداره. حرکت مکانی هم نداره. خب برای اینکه حرکت مکانی اقتضا داره که یک خلایی باشد تا در اونجا انتقال مکان پیدا کنه. اون مکانی دیگری نیست، مکان همین است که درش هست. میمونه فقط حرکت وضعی و این البته داره، و اگر این نداشت ما این تسرمات زمانی را نمیتونستیم توجیه بکنیم. این بیان است که ایشون برای اینجا دارن، ولی این بیان قابل مناقشه است. خب شما اگر گفتید که در عالم عناصر هم هیولایی دارید که ثابت هست و این صورت جسمیه ای داره، یا حتی هیولش هم قائل نشدید و گفتید جسم یک امری است که از ازل تا ابد وجود داره و این صورت جسمیه ثابته، هیچ وقت معدوم نمیشه، خب بگید همین جسم است که این حرکت رو بهش نسبت میدید. میگه تحول پیدا میکنه، این تحول مال صور دیگری است، صورت جسمیه که تحول پیدا نمیکنه، صورت جسمیه ثابت است از ازل تا ابد، مقدارش هم محفوظه، جسم کم و زیاد نمیشه. چرا اینا رو حتما باید به یک فلک نسبت بدید که خرق و التیام درش نباشه، کیفیات نداشته باشه؟ اون کیفیات امور زائد، گاهی هست گاهی نیست، اما چیزی که هست در همه اینها ثابته، خود طبیعت جسمی است. و بگیم از امتداد همین طبیعت جسمیه یک عرضی انتظام میشه به نام زمان که یک کمیت غیر قار هست، ولی از عوارض تحلیلیه همین وجود جسمه. این چه اشکالی پیش میاد؟ و دیگه چون اون اصل براشون مسلم بوده که چنین چیزی وجود و فوق همه موجوداته و دائمی ترین اجرام هست، طبعا زمانم را امتدادش به اون نسبت داره. نه خیر، اصلا اونجا کیفیات در مخصوص به عالم عناصر میدونه، ولی در اونجا خب حرارت پیدا میشد بعد موجب تحول میشد، حرارت شدت که پیدا میکنه موجب یک تحولی میشه. از حرکات کیفی هم که در این عالم پیدا میشه در اثر همین شدت و ضعف های حرارت و برودت هاست که اونم در اثر حرکت مکانی پیش میاد. حرارت چیزی وقتی میشه که جسم حاری بهش نزدیک بشه، محاذات جدیدی با یه جسمی پیدا بکنه. اینا همش در اثر تحولاتی است که نهایتاً منتهی میشه به حرکت‌های مکانی. و چون حرکت‌های مکانی نیست، حرکت کیفی هم نیست، اصلا کیفیتی نیست تا حرکتی داشته باشه از این کیفیاتی که در عالم هست. و اگر هم کیفیتی ما اثبات بکنیم، مثلا شفافیت رو کیفیت بدونیم یا کیفیت ثابتی شرط تقریبا. خب گفتیم که چون وحدتی دارد زمان و کثرتی، اقتضا میکنه که فاعل واحد، وحدتش اقتضا میکنه فاعل واحد و قابل واحدی را. ففاعله یجب ان یکون متبرع الذات عن الماده، مبرای از ماده باید باشد، یعنی مجرد میشه. متبرع الذات عن الماده و علایقه ها. و الا اگر فرض کردیم که فاعل زمان جسم هست، لحتاج فی تجسمه و تکونه المادی الى حرکت اخرى. این لتجدد احوالیه، این معترضه است. الى حرکت متعلق است به احتاجه، یعنی چون این شیء مادی تجدد احوال دارد کما علمت، که جسمی بدون تجدد تجدد حالات نمی شود، چون این تحول حالات را دارد، احتیاج می پیدا می کنه الی حرکت اخرى. پس اگر جسم بخواهد زمان را ایجاد کند، باید در حال تحول باشد. این حرکت، هر تحولش یعنی زمان حرکت دارد، حرکت دارد یعنی زمان دارد. پس در مرتبه ذاتش قبل از اینکه زمان را ایجاد کند، باید حرکت و زمان باشد. به عبارت دیگر، فاعل جسمانی فاعل فی زمان است. اگر بخواد کاری را انجام بده در ظرف زمان انجام میده. پس برای اینکه زمان را ایجاد کند باید زمانی باشد که زمان را ایجاد کند. پس وجود زمان احتیاج پیدا میکنه به یک وجود زمان قبلی و هاکذا الی غیر نهایه. احتاج الی حرکت اخرى و زمان آخر و مادت سابقت. تحول معناش امکان استعدادی است، امکان استعدادی حامل میخواد، حاملش ماده است. اینا طبق همین اصولی است که قبلا تبیین شد. و چون حادث است، این تحولات حادث است، حدوثش یعنی مسبوق به عدم است، پس عدمش باید قائم به اون ماده قبلی باشد و عدم قائم به ها، یعنی مفروضش اینه باشد که در قبل عدمی داشته که اون عدم قائم به اون ماده بوده. البته عدم امر موجودی نیست که قائم ماده باشه، ولی چون عدم مضاف است لهو حظ من الوجود، از این جهت میشه گفت کون الماده به حیث و یمکن ان یوجد ولما یوجد بعدو، می توانست درش پیدا بشه و هنوز پیدا نشده بود. این مفهوم عدم ازش انتظار. این راجع به فاعلش گفتیم. قابل واحد هم میخواد. قابلش چگونه چیزی میتونه باشه؟ و قابله یجب ان یکون اقدم الطبایع و الاجسام و اتمها، هم باید قدمتش بیش از سایر اجسام باشه و هم باید اتم از سایر اجسام باشه. چرا قدمتش بیش از همه باشه؟ برای اینکه زمان که مبدع خاصی نداره که مسبوق به عدم زمانی باشه. زمان امتدادش تا از ازل تا ابده. پس چیزی بر زمان تقدم زمانی ندارد. اگر فرض کردیم قابل زمان یه چیزی است که خودش عدم زمانی دارد، پس باید زمان هم مسبوق به عدم زمانی باشد. از زمان لا یتقدم علیه شیء غیره هاذا تقدم. بله زمان از اون جهتی که معلول است علتش تقدم دارد، تقدما بل علیه. اما تقدم هاذا تقدم، تقدمی که از سنخ تقدم زمانی است که باید یه جزء این معدوم بشه تا جزء دیگری به وجود بیاد، تقدمی که لا یجامع التأخر، این نه تقدم هیچ چیز نمیتونه بر زمان چنین تقدمی رو داشته باشه. فقابله یستحیل ان یتکون من جسم آخر. اگر گفتیم که قابل این مثلا مثل جسم فرض کنید ترابی بود که این باید از تحول جسم دیگری به وجود بیاد، یا جسم مرکبی بود که از عناصر قبلی باید به وجود بیاد، تا اون عناصر ترکیب نشده بود پس زمانی هم نباید باشه چون قابلی نبود. وانون که قبل از زمان ما نمیتونستیم چیزی فرض کنیم. یا اگر میگفتیم که برعکس چیزی هست بعد تحول پیدا میکند، یعنی کائنی است که بعد فاسد میشه، معناش این است که وقتی فاسد شد دیگه اون قابل واحدی نخواهد بود، قابلش هم باید عوض بشه. از زمان هم از وحدت میافتاد، میشه دو تا واحد، دو تا زمان، این زمانی که در این شیء بود به زمانی که در این شیء جدید است، چون فاسد شد اون قابل اولی، قابل اولی که فاسد شد ولو بلا فاصله قابل دومی بیاد، ولی به هر حال اون چه قائم به این هست با رفتن این محل از بین رفت، چیز دیگری میشه. یعنی بین زمان و زمان اقلا یک آن باید واسطه بشه. البته این آن معنیش نیست که امتداد داشته باشه، مثل دو تا خطی است که دو تا خط منکسر که به هم میچسبه در اون نقطه از هم جدا میشن، اینجور نیست مثل خط واحد مستقیم باشه. ولی زا گفتن که اگر یه شیء مثلا حرکت رجوعی بخواد داشته باشه یا حرکت انکساری انعطافی بخواد داشته باشه، این حتما بینش سکون واسطه میشه. تا جسم داره مستقیم حرکت میکنه این حرکت واحدی است، اما وقتی خواست برگرده انکسار پیدا بکنه در اون نقطه‌ای که اون حرکت مستقیم تمام میشه یه سکونی حاصل میشه، ولی سکون ادامه زمانی ندارد. ولی برای اینکه منتقل بشود از اون جهت به جهت دیگری در اون رأس تقاطع دو خط نقطه حاصل میشه، این نقطه همون سکون است در زمان. پس اگر شما فرض بکنید دو تا قابل داره که این قابل تا اینجا ادامه داره، اینجا فاسد شد صورتش از بین رفت، بلافاصله یه صورتی آمد، ولی اون صورت اول که فاسد شد زمان خودش هم را از بین رفت، اون دیگه این زمان اون زمان نیست. و اون که گفتیم زمان ماهیتش یک امر متصلی است، نباید دلش نقطه‌ای و آنی فاصله بشه. فقابله یستحیل ان یتکون من جسم آخر او یتکون منه جسم آخر، یعنی از قبیل موجودات کائن فاسد نمیتونه باشه. اگر چیزی از قبیل موجودات کائن فاسد بود، در معرض این هست که وحدتش از بین بره و قابل زمان واحد نمیتونه باشه. و الا لنقطع اتصال الزمان، با کون و فسادی که پیدا کرد زمان هم انقطاع پیدا کرد. همونطور که عرض کردم یک نقطه سکونی فاصله میشد. فیکونو بنابراین فیکونو قابلو تام الخلقه غیر عنصری، موجودی که قابل زمان هست از قبیل عناصر نباید باشه، برای اینکه عناصر کون و فساد دارن. تام الخلقه در مقابل موجودات عنصری است، یعنی موجوداتی که کون و فساد ندارن. ولا یکونو فی طبیعتی حرکتون مکانیتون، این هیچ گونه حرکتی جز حرکت وضعی نخواهد داشت، نه حرکت مکانی، نه کمی، نه کیفی. ولا حرکتون کمیتون کن نمو و زبور و تخلخل و تکاسب، ولا استحالت و کیفیتون، تحول کیفی هم نخواهد داشت، یعنی حرکت کیفی. لأن هذه الاشیاء توجب انصرامه و انقطاعه. اینجا این انصرامه و انقطاعه را مرحوم حاجی فرمودن که ضمیرش ممکنه به زمان برگرده و ممکن است به فاعل، به قابل زمان برگرده. اگر به زمان برگرده خب روشنه، وقتی ما گفتیم چیزی تحول پیدا می کند، اون زمان واحد با این تحول نمی سازه. اونجایی که این تحول منتقل میشه به تحول بعدی، در اینجا یک انقطاعی حاصل میشه، سکونی حاصل میشه، آنی حاصل میشه. این در صورتی که زمین را به زمان برگردونیم. اما اگر زمین را بخوایم برگردونیم به قابل، که ظاهر کلام همینه، چون مبتدای ما اینجا قابل الزمان بود، همه بحث ها محورش قابل الزمانه، این قابل اگر حرکات مکانی یا کیفی یا کمی را داشته باشه، لازمش انصرام و انقطاع خودش است. ظاهر کلام اینه. اون وقت این رایشون زحماتی کشیدن که چگونه اینا توجیه کنیم، که چطور اگر این حرکات کمی و کیفی در شیء پدید بیاد، لازمش انصرام و انقطاع وجودشه. اینا با زحمت هایی کشیدن که توجیه کنن. ولی ظاهرا مدعای ایشون اینه که این حال از لوازم کون و فساده. یعنی ما دو جور موجود داریم در عالم اجسام، یه موجود کائن فاسد داریم، یک موجود تام. اگه موجودی تام بود دیگه این حرفا نداره. وقتی موجود تام بود دیگه حرکت کمی نداره، عرض کنم دیگه اعراض و تحولات اینها نداره، چون که هرچی داره برای خودش هست و این منحصر به وجودهای فلکی است. یا باید بگیم وجود فلکی، یا باید بگیم وجود عنصری کائن فاسد. اگر عنصری کائن فاسد شد، این لوازم ها داره، حرکت کمی، کیفی، حرکت مکانی، این حرفا درش فرض میشه. اما اگر گفتیم کائن فاسد نیست، از جنس فلکیاته، خب طبعا این حرکات ها نخواهد داشت. پس هم دایره بین یکی از این دوتا، یا اینکه از سنخ کائن فاسد باشه، اینا رو خواهد داشت. وقت لازمش هم همینه که عرض کردم، وقتی کون و فساد داره لازمش هم انقطاع زمان و انقطاع وجود قابل. انقطاع زمان ابتدایش انقطاع وجود قابل است تا میشه انقطاع زمان، یعنی دوتا یکی هستن. اگر قابل انقطاع پیدا کند، زمان هم انقطاع خواهد یافت، یعنی چون اون رو پذیرفته، مثل عرض و جوهر میمونه. اگه جوهر از بین رفت، نمیشه بگن عرضش هنوز باقی است، لازمش انتقال عرضه از اون موضوع قبلی به موضوع بعدی. هر از قایم به جوهر خودشه، اگر این جوهر از بین رفت، هر ازش هم از بین رفت. اون وقت اگر بگیم که زمان قابلی دارد، که این قابل میره ولی خود زمان هنوز باقی است، معناش اینه که مثلا جوهر رفته و عرض هنوز باقی است، این محاله، انتقال عرض از جوهری به جوهر دیگه میشه. پس نمیتونیم بگیم قابل زمان از سنخ موجودات کائن فاسده. وقتی از این سنخ نشد، حرکتی کمی و کیفی و مکانی هم نخواهد داشت. این را مفروض بوده در این قضیه که اجسام دو دسته هستن، یه دسته اینجوری، یه دسته اونجوری. وقتی کائن فاسد نشد، باید بگیم که از قبیل جسم فلکی است که این حرکات هم را نخواهد داشت. ولی همینطور که عرض کردم، قابل مناقشه است که این ملازمه عقلی نداره. شما بگید جسم خود جسم است، اعراضی داره، کیفی و کمی دارش، تغییرات پیدا میشه، ولی صورت جسمی کم و زیاد نمیشه. روی مبنای خودتون، شما چرا این را این چیز رو به جسم نسبت نمیدید، به طبیعت جسمی کلیهی که در همه عالم وجود داره. بله، لأن هذه الأشياء توجب انصرامه، ما زمین رو به اون قابل برمیگردونیم. اگر این تحولات در شیئی پیدا شود، معناش اینه که از قبیل کائن فاسد هاست. وقتی از قبیل کائن فاسد شد، لازمه اینه که وجودش انصرام و انقطاع داشته باشه. و تسقط تقدمه علی سایر الاجرام، چیزی که از قبیل اجسام کائن فاسد شد نمیتونه تقدم بر همه اجرام داشته باشه. و اما من جهت کونه زاهدوس و تجددین، خب گفتیم دو حیثیت داره، یک حیثیت ثبات داره که این حیثیت توأم است با حیثیت وحدت، یک وجود واحد شخصی ثابتی است، ثباتش به معنی استمرار و اتصال وجودش. یکی هم لحاظ حدوث و تجددش هست که این منشأ تکثر میشه، یعنی شیئاً فشیئاً یک جزء به وجود میشه و معدوم میشه. پس اجزایی هستند ولو اجزا بالفعل نیستند اما کثرت دارن. به لحاظ حدوث و تجددش، ففاعله القریب المباشر له یجب ان یکون له تجددا و تسرع، جمعش با اون حرف قبلی که گفتند فاعلش باید یک امر ماورای مادی باشه و تجدد و تسرم نداشته باشه، اینه که اونجا فاعل حقیقی منظور بود که افاضه وجود میکنه، اینجا فاعلیست که در باب طبیعیات به کار میره. یجب ان یکون له تجدد و تسرم، این از لحاظ فاعل، چون فاعل و علت و معلول، علت و متغیر متغیر، چون حرکت خودش متغیر است، علت قریبش هم باید متغیر باشه. علت قریبش همونه که با نظر مسامحی میگیم فاعل الحرکه، در صورتی که حقیقت فاعل نیست. و کذا قابله یجب ان یکون مما یلحقه اکوان تجددیت علانت الاتصال و الوحد، همونطور که خود زمان اکوان تجددی داشت، یعنی شیئن فشیئن موجود میشد، نو به نو به وجود می آمد، اما به نحوی که به وحدت اتصالیش لطمه نمی خورد، قابلش هم باید همینجور باشه، باید یک امری باشه که حالات تجدد و تحول در ذاتش باشه اما به وحدت اتصالیش لطمه نزنه. بعد یه پله پا رو بالاتر می زنن. تا اینجا ما از بین علل، علل فاعلی و علل قابلی را ذکر کردیم که باید وحدت داشته باشه در این حالی که یک نفع تجدد و تحولی هم داشته باشه. یه علت دیگری هم داریم به علت غایی، اون چطور؟ اونم اول ابطور اجمال میگن که غایت غریبه حرکات هم اونم باید تجدد داشته باشه، بحث تفصیلیش را حواله میدن به فصل بعدی. و کذام الکلامو فی غایتهی، غایتش هم باید تجدد داشته باشه. ول نبین هاز المعنا به وجه نبسد، این وجه ابسط همین فصل بعدی است. فی ان الغایه القریبه للزمان والحركه تدریجیه الوجود، همونطور که گفتیم فاعلش باید تدریجی باشد و قابلش، غایتش هم باید تدریجی باشه. اینجا ابتدا کلماتی را از شیخ در تعلیقات نقل می‌کنند که در ظاهر چندان ارتباطی هم بین این کلمات و بین این بحث ما نیست، ولی اون نقطه‌ای رو که مورد توجهشون هست بعد اون را استخراج میکنن و دست میزنن روش، میزنن زیر ذره‌بین، که در بین این کلمات شیخ این نقطه استفاده میشه که از یک طرف غایت حرکات یه امر تدریجی است و ثانیاً نقطه بالاتری که میخوان ازش استفاده کنن استفاده این که از این کلمات اگه بخوایم ما اینا رو بپذیریم بدون پذیرفتن حرکت جوهریه درست در نمیاد. پس لازمه این فرمایشات شیخ در تعلیقات اینه که حرکت جوهریه رو بپذیرد، ولو اینکه حالا شیخ نپذیرفته، ولی این لازمه حرفش. و علم انه سیجی اثبات ان الغایت الذاتیه فی حرکات الفلک فلکی تصورات، یه توضیحی جلسه قبل عرض کردم در مورد تصوری که قدما درباره فلک و حرکات فلک داشتن که حاصلش این بود که افلاک وقتی تصور میکنن کمال خودشون را، کمالی که در علتشون هست، این موجب یک حرکت شوقی میشه، حرکت وجدی میشه برایش. این حرکتی که پدید میاد، علتی که موجب این حرکت میشه اون تصور و شوقی است که به اون کمال دارن. اول تصوری از اون کمالی میکنن که در علتشون هست و شوق به وصول اون موجب این حرکت میشه. منتها این حرکت چون قابل کثرت هست، یعنی اجزای متکثری داره، به لحاظ این کثرتش باید در اون اراده و شوق و تصور هم کثرت‌هایی فرض بشه. مثلا مثل این که شما وقتی تصور میکنید که هدفی دارید که در یه شهر دیگری تحقق پیدا میکنه، مثلا کاری دارید باید برید تهران، این مرشهی میشه که اراده کنید رفتن به تهران رو. اما رفتن به تهران یه حرکت ممتدیست، مقدمات و مؤخراتی داره، مراحلی داره. فرض کنید مثلا چند منزل در راه هست، سابقا که هر چند منزلی یک کاروانسرایی بود و منزلی بود و اینا، حد در بین شما ابتدا هم که تصور میکنید منزل اول را، اراده این بیدا میشه که یک منزل برید. تصور کردید منزل بعدی را، باید باشه میشه که مرحله دوم را تقیی کنید و همینطور. هر منزلی هم را اگر تقطیع بکنید باز همین ها پیدا میشه، تا اونجا برید که هر قدمی که میخواد بردارید، تصور قدم بعدی موجب شوق این میشه که قدم بعدی را بردارید. به همین نسبتی که تقطیعاتی که در این مسافت حاصل میشه، ارادات شما هم این تکسرات را پیدا میکنه. ممکن است این ارادات علانت الاتصال واحد باشد و باقی، و ممکنه که گاهی آدم جدا جدا اینا رو تصور کنه و برای هر کدوم یه تصور خاصی پیدا بشه. اگه اونجور شد میشه کثرت بالفعل. اما اگه حرکت واحدی است واقعا و کثرت ها بالقوه موجودن، عیناً در اراده و تصور هم همین منعکس میشه. یعنی یه تصور واحد ممتد و شوق واحد ممتد و به دنبالش حرکت واحد ممتدی خواهد بود. خب چی موجب این شد که این حرکت ممتد انجام بگیرد؟ تصور اون کمال، اون تصور یک آن که به وجود آمد، این علت شد این حرکت ادامه پیدا کند یا نه؟ اون تصور هم باید امتداد داشته باشه. گفتیم که این علت همراه خودش کسرت یا استمرار پیدا می‌کنه. پس ما باید تصوراتی داشته باشیم بالقوه از لحاظ کسرتش، یا یک تصور واحد ممتدی داشته باشیم. حالا این تصورات یک نوع اند یا انواع مختلف هستند، فروز مختلفی داره، ولی به هر حال هر جزئی از این تصور غیر از جزء دیگری است. جزء که میگیم باز منظور به لحاظ وجود استمراریشه. پس غایت یعنی اون چه علت غایی در اینجا منظور از غایت، علت غایی این حرکت که عبارت بشه از اون تصورات و اشواق، اونها هم تدریجاً وجود پیدا میکنن و امتداد پیدا میکنن تا این حرکت باقی باشه. اگر تصور و شو از بین بره، حرکت هم حرکت ارادی هم از بین خواهد رفت، علت که رفت معلوم از بین میره. پس چون این حرکت ها حرکت نفسانی هستن، علتشون تصورات و اشواق قبلی هست، اون تصورات و اشواق باید تدریجاً وجود پیدا کنن تا حرکت تدریجاً تحقق پیدا کنه. این البته علت غریب حرکات هست، اما علتهای بعیدش نه، اونا ممکنه که اصلا ماورای زمان باشد و زمانیات باشه. و علم انه سیجی اثبات و ان الغایت الذاتیه فی حرکت الفلک، در مورد حرکات فلک ما یه غایات ذاتی داریم یه غایات بلعرز. باز این یه بحثیست که مربوط به فلکیات میشه، البته اصلش مال هم جای دیگه هم هست، ولی در خصوص فلکیات مطرح کردن که حرکات افلاک آثار و فوائدی برش مترتب میشه در عوالم پایینتر و در عوالم عنصریان. همونطور که در جلسه قبلی عرض کردم، علل تحولات عالم عناصر را اوضاع مختلف فلکی میدونه. پس اون تحولات یعنی حرکات وضعی افلاک موجب تحولاتی در عالم مادون میشه، یعنی استعدالاتی در ماده پیدا میشه برای اینکه صور جدیدی رو بپذیرن. اگر اون حرکات پیدا نشه، این اختلاف استعدادات در عالم عناصر پیدا نمیشه. مثلا به عنوان مثال اگه خورشید نتابه، عرض کنم که این درخت حرارت خاص خودش و نور خاص خودش رو نخواهد داشت و میوه نخواهد داد. پس میوه داشتنش به این است که آفتاب خورشید به این بتابد، یعنی موازی بشود با هم. پس حرکت فلکی که موجب تابش خورشید به این درخت میشه، زمینه رو مستعد پیدا میکنه که این درخت میوه بده. پس این تحولات عالم عناصر به این معنا تابع اوضاع فلکی است، و اوضاع فلکی تحولش این همه برکات داره. اگر اون تحولات در اونجا پیدا نمی‌شد، اون اختلاف اوضاع نبود، این همه موجودات در عالم عناصر پدید نمی‌آمد. ولی همه اینها وجودشون نازل‌تر از وجود فلکه، و هیچ موجودی کار خودش را به خاطر مرتبه نازل‌تر انجام نمی‌ده. علت حقیقی و علت ذاتی کمال موجود وجود فاعل است، نه مرتبه نازل تر از وجودش. هر موجودی علت غایی برای وجودش امریز بالاتر از مرتبه فعل، یعنی کمالی که ندارد میطلبد، یا مقتضای کمالی که موجود هست اما به خاطر همون کمال ذاتی که خودش داره این کار را انجام میده، نه به خاطر اینکه در مرتبه نازلتر چیزی پدید بیاد. ولذا در مورد واجب تبارک و تعالی فرمودن که اینکه میگیم خدای عالم عالم را آفرید برای اینکه نفعی به مخلوقات برساند، این غایت بالعرضه. غایت به ذات همون حب ذات خودشه، چون خودش را دوست داشت آثار خودش را دوست می‌داره. علت آفرینش، علت غایی همون حبی است که نسبت به ذات خودش داره. اما اینکه میگیم برای دیگران، برای اینکه نفعی به مخلوقات برسد، این غایت بالعرضه. در مورد افلاک هم اون چی علت حرکتشون هست این نیست که حالا در عالم عناصر چی پدید بیاد، اینا مادون مرتبه وجودشونه. اونا علت اصلی حرکتشون رسیدن به کمال علتشونه، به خاطر شوقی که به مرتبه عالی تر وجودشون دارن حرکات انجام میدن. به تبع و بالعرض آثاری هم در مراتب مادون حاصل میشه که اونا میشن غایات بالعرض. پس غایت به ذات این وجودها و تحولاتی که در عالم مادون هست نیست. غایت به ذات چیزیست در ذات فاعل. ان الغایت از ذاتیه فی حرکت الفلک امر خارج از ذات فلک و مادون فلک نیست، بلکه هی تصورات المقتضیه للاشواق. اون تصوراتیست که در ذات فلک هست و مقتضی این میشه که اشواق و اراداتی پدید بیاد. وقتی تصور میکنن کمال بالاترشون را، کمال علت را، یا کمال خودشون را که در قرب به علت حاصل میشه، این کمال وقتی تصور میکنن شوق برسیدن به این کمال براشون حاصل میشه. اون شوق مستلزم این حرکت هست. ول ارادات التي بها يتقرب الى مبدا هل اعلا قاعدتاً باید باشه که زمین به فلک برمیگرده. خب حالا اینو داشته باشید که غایات ذاتی در ذات متحرک هست، در ذات فلک هست، یعنی تصوراتی است در نفوس افلاک. پس اگر ما غایاتی را ورای نفوسشون نسبت به امور مادون نسبت دادیم، اونا غایات بلعرز خواهد. قال الشیخ فی التعلیقات: الغرض فی الحرکت الفلکیه لیس نفس الحرکه به ماهی حاضر الحرکه. این بحثی را که ایشون ذکر فرمودن مقدمتن با این مذهبی را که شیخ میگن، این یک حلقه مفقوده ای داره، درست به هم نمیچسبه. شیخ این مسالم را مطالب تعلیقات، میدونید که تعلیقات در واقع مطالب پراکنده ای بوده که شیخ در جلساتی برای بهمنی‌ها ذکر میکرده و اونا را یادداشت میکرده. مطالب تعلیقات هیچ به هم پیوسته نیست. در جلسات مختلفی سوالاتی میشده، مباحثی مطرح میشده، بهمنی‌ها مقید بوده که حرفای شیخ را دقیقا ضبط میکرده. اینا شده کتاب تعلیقات. مباحث مختلفی است، نظمی هم نداره. یه جایی بحث میرسه صحبت غایت و علت غایی و این حرفا، چند جمله درباره علت غایی ذکر فرموده، کما بیش اینا به هم مربوطه، بعدم منتقل میشه مثلا به یه مبحث دیگری، باز دوباره عود میکنه. صحبت از غرض بوده و غایت در حرکت که هر طبیعتی بقا خودش را میخواد در عالم و میخواد وجودش ادامه پیدا بکنه. منتها وقتی با شخص تأمین نمیشه این غرض، سعی میکنه که این کار را با اشخاص متناوب انجام بده. یعنی طبیعت الانسانی بقای خودش را میخواد در این عالم. وقتی با شخص زید این هدف تحقق پیدا نمیکنه، اینه که دست به توالد و تناسل میزنه تا با اشخاص مختلف این بقا حفظ بشه. پس اون چه مورد توجه طبیعت هست بقا ذات است، هدف بقا این نوع است. منتها چون این نوع با شخص خاصی تحقق پیدا نمی‌کنه، با اشخاص این کار را تأمین می‌کنه، به خلاف موجوداتی که شخص واحدی دارند و شخصشون کائن فاسد نیست مثل طبیعت فلکی، اونجا بقایشون بقای خود شخص فلک همون بقای نوع است، چون دیگه تعدد بردار نیست، هر فلکی نوع خاصی است و یک فرد داره، این فردش هم ازلی و ابدی است. اما در مورد حرکات چطور؟ حرکات فلک یک حرکت نیست، ادوار بی نهایت داره، هر جزئی از حرکت هم اجزای بی نهایتی داره. این مقصود از این حرکات چیه؟ آیا خود حرکت مطلوبه به ذاته؟ یعنی همین حرکت شخصی وقتی طبیعی فلکی داره این دوره حرکت رو الان داره انجام میده، نظر به خود این حرکت هست به ماهی هاذه الحرکه یا نه؟ شیخ اینجا یک بیانی داره که اینجا هم فلک حرکت مطلق رو میخواد، نه هاذه الحرکت الخاص. چون این حرکت خاصه که خصوصیت داشت، وقتی معدوم شد پس غایت فلک از بین رفته. اون حرکت مطلق را میخواد، این مطلق را میخواد، وضع مطلق را میخواد. منتها این وضع مطلق که همش یک جا حاصل نمیشه. مطلق الوضع، مطلق الوضع گاهی در این حالت هست، گاهی در حالت دیگری است. گاهی در حالت شب حاصل میشه، گاهی روز، گاهی به اینکه فلک طرف راستش این طرف باشه یا چپش مثلا. این وضعهای مختلف که با هم تعقب پیدا نمیکنه. اون مطلق الوضع را میخواد، چون مطلق الوضع با هم تعقب پیدا نمیکنه، این را با تجدد اوضاع تأمین میکنه. پس هر حرکتی به خصوص مورد تعلق اراده و مقتضای طبیعت فلک نیست، بلکه طبیعت الوضع مراد، منتها چون همه افرادش یک جا تعقب پیدا نمیکنن، این را با تبدیل و تناوب تأمین میکنه. الغرضو فی الحرکت الفلکیه لیس نفس الحرکت به ماهی هاذه الحرکه، این حرکت خاص اصالتا مورد توجه طبیعت نیست. نفس الطبیعه مورد حرکت هست، یعنی حرکت به نوعه ها کلی حرکت، منتها چون همه افراد این کلی تحقق پیدا نمی کنه، یحتالو الى ایجاد حرکتن حرکتن، پس هر حرکت خاصی مورد اراده واقع میشه بلعرز به ذات اصل الحرکه مطلوبه. بلکه غرض عبارت است از حفظ و طبیعت الحرکه، طبیعت الحرکه میخواد وجود داشته باشه. الا انها لا یمکن حفظها به شخص، به شخص، این شخص حرکت که طبیعت الحرکه رو تامین نمیکنه. فستبقیت به نوع، یا اینجا افتاده فستبقیت به نوع، کما لا یبقا نوع الانسان لا الاشخاص، طبیعت بقای نوع انسان را میخواد، منتها چون با فرد تأمین نمیشه، یحتال و الى توالد و تناسل بالاشخاص. لانه لم یمکن حفظه به شخص واحد، لانه کائنون و کل کائنون فاسدن به ضروره، هرچه در یک حالی پدید میاد یک حالی هم از بین خواهد رفت. پس باید با اکوان متتالیه و متناوبه این هدف را تأمین کنه. ول حرکت الفلکیه اون دیگه خیلی مربوط به اینجا نیست، منتها چون با مطالب قبلی ایشون هم ارتباط داشته اون جمله بعدش هم نقل کردن. و هل حرکت الفلکیه و این کارت متجددتن فانها واحدتون بالاتصال و دوام، همون مطلبی رو که فرمودن حرکت دو حیثیت داره، یک حیثیت وحدت، یک حیثیت کثرت، یک حیثیت اتصال و استمرار و یک حیثیت تجدد و تسرم. و من هذه الجهته و علی هذا اعتبار یکون کثابته، این مثل یک حیثیت ثباتی است برای طبیعت از اون جهتی که استمرار دارند. این یه مطلبی است که در تعلیقات باز یه جا دیگه دنبال همین به فاصله یکی دو صفحه است، بیا صفحه 123 هست تا چند صفحه بعدش تعلیقات چاپ قاهره داشته باشید میتونید مراجعه کنید. و قال فی موضع آخر منها غایت الطبیعت الجزئیه شخص جزئیون که شخص الذی یتکون بعده کما یکونه و ایزن غایتا لطبیعت اخرى جزئیت. ما اگر طبیعت جزئی را در نظر بگیریم، طبیعت جزئی یعنی اشخاصی از طبیعت کلی که تحقق پیدا می کنند، این طبیعت جزئی می تواند علت شود برای طبیعت جزئی دیگری، از جمله وضع خاصی می تواند علت باشد، علت موعد البته برای وضع خاص بعدی، تخیل خاصی میتواند موعد باشد برای تخیل خاص دیگری. شما وقتی مثلا در مسیری دارید حرکت میکنید، فعلا این طرف تپه را میبینید، این طرف ها که تصور کردید رسیدید به اونجا، اون وقت زمینه میشه برای اینکه اون قسمت بعدی پشت تبه هم را ببینید و از اون صورت خیالی داشته باشید. پس یک طبیعت خاصی میتواند غایت باشد برای طبیعت دیگری، یعنی تا این جزء نگذرد به اون جزء نمیرسد، گذشتن این جزء مقدمه است برای پیدایش جزء دیگری، علت اعدادی است که با تسرمش زمینه را برای پیدایش جزء دیگری و شخص دیگری فراهم میکنه. اینا در جزئیات میشید، اما در کلیت طبیعت الکلیه اقتضا ندارد شاز شخص خاص را. یک بیان دیگری است از همون مطلب که ما اگر طبیعت کلیه فلک را در نظر بگیریم نمیتونیم بگیم حرکت جزئی را اقتضا میکنند، طبیعت کلیه فلک حرکت مطلق را میخواد. و اما الاشخاص التي لا نهایت لها، مجموع اشخاص بی نهایت را اگر ما در نظر بگیریم اونا را نمیتونیم بگیم مقتضای طبیعت جزئی است، بلکه اون را باید به کلی نسبت بدیم. فهی الغایت للقوة الثابتة في جواهر السماويات، اون قوه ثابتی که به منزله مثلا کلی طبیعی است که در سراسر این وجود تحقق دارد، اون قوه ثابت هست که اشخاص حرکات بی نهایت را اقتضا می کند. مطلب دیگری بازشون فرموده سبب الحرکت للفلک تصور النفس التي له، علت این که فلک حرکتی می کند این است که اون نفسی که مال این فلک هست تصوری دارد، اما نه یک تصور، تصورن بعد تصور، ای تصورات خاصی که پیدا میکنه موجب اوضاع متکثره خواهد شد. و هذا تصور و تخیل، اینجا در کنار تصور تخیل را هم آورده، چون معمولا تصور را به تصور مفهوم کلی و کمال کلی خودشه در نظر میگیرن، یا تصوری که مربوط به مبادیشون هست به صورت ادراک عقلی حاصل میشه. تخیل مال اوضاع خاص جزئی است که برای خودش پیش میاد، اون تصور کمالی که دارد یک حرکتی انجام میده موجب تخیل یک امر جزئی میشه، به زمینه این تخیل جزئی و وضع خاصی که پیدا میکنه زمینه را فراهم میکنه برای تخیل جزئی بعد و حرکت بعدی، که اینا علت اعدادی هستن هر جزئی برای جزء بعدی. و هذا تصور که مثلا بگیم یعنی تصور کمال خودش یا تصور مبدعش، و تخیل این تخیل وضع خاصی، چون تخیل دیگه نسبت به مجردات معنا نداره، این تخیل بعدی که اضافه میشه مع وضع ما، که بالاخره الان در یک وضع خاصی فلک قرار داره، این مجموعاً زمینه را فراهم میکنه سببون لتخیل الاخر، دیگه این وضع ما رو وقتی زمینه کردیم دیگه سبب برای تصور مبدع نمیشه، تصور مبدع که تغییری نکرده، اون چه تغییر می کند این تخیلات اوضاع مختلف هست که برای این پدید آمدن این تخیلات وضعهای متجدد تأثیر دارد. این وضع خاص موجب تخیل وضع مقارنش می شه، به وضع دوم که رسید موجب تخیل وضع سوم می شه. ای یستعد دو بل اول لسانی، این که می گیم سبب است نه سبب ایجادی بلکه سبب اعدادی است، یعنی با اولی مستعد می شود برای دوم. حالا این تصوراتی که پشت سر هم میاد، این تصورات یسه و ان یکون التصورات المتکررت و تصورن واحدن فی نوع کثیرن به شخص او تصورات مختلفه، می تونیم بگیم که این تصورات از یک نوع اند و اشخاصش متجدد می شه. و ممکن است بگیم که تصورات مختلفه ای هست، هر کدومش تصور یه نوع خاصی است. حالا برای این بیانم مرحوم حاجی یک توضیحاتی دارند که تصورات انواع رو ما چجور میتونیم تصور بکنیم، آیا هر وضع خاصی یک نوع خاصی تلقی میشه اونچنان که در مثل حرکات اشتدادی هر کدوم یک نوعی حساب میشه، یا منظور اینه که انواع کمالاتی که در علت هست موجب تصورات مختلف میشه، مثل تصور القدره، تصور العلم، که البته این خیلی بعیده، از مساق کلام شیخ دوره هم شد تفسیری. علی حال منظور اینه که برای فاعل حرکت تصورات، چون حرکات متعددی است تصورات متعدد میخواد، بهترین تفسیری که میشه کرد اینه که این حرکات از یک لحاظ وحدت شخصی دارن، به همین لحاظ تصور واحدی است. از یک لحاظ کثرت به انقسامات وهمی کثرت اجزا دارن، از این جهات تصورش هم کثرت پیدا میکنه. اما این تصورات کثیره معناش این نیست که از هم منفکند و امور متعدده بالفعلی هستند، بلکه همه اینا علانات الاتصال موجوده. قال ایزن هذا التصور الثاني مثل الاول نوعا لا شخصا. اینجا یه مقداری کلام شیخ احتیاج به توضیح داریم. ما وقتی گفتیم که تصوری برای این وضع موعد میشه برای تصور بعدی، تخیلی برای این موجب تخیل بعدی میشه. البته علت حقیقی گفتیم چیه؟ همون تصوری که نسبت به کمال خودش و نسبت به علت مبدأش داره که اون ثابته. این تجددها مال غایات بلعرضه، تصوراتی که نسبت به اوضاع خاص پیدا میکنه، تخیلات، و هر کدام موعد میشه برای دیگری. حالا این موعد که میشه، تصور اول و دوم از نظر نوع با هم اختلافی ممکنه نداشته باشن. یک تصور حرکت وضعی است مثلا، ولی از نظر شخص مختلف است. این تصوری که برای قدم اول دارد غیر از تصوری است که برای قدم دوم دارد. اینا دو تا شخص هستن. اینجا شیخ عبارتی داره که اگر مثل این بودند واحد بالعدد می شدن. بعضی از محشین اشکال کردن که نه، ممکنه مثل این هم باشن ولی واحد بالعدد نباشن. مثل این که افراد نوع واحد مثلان هستن، امثال هستن و تعدد هم دارن. یه ماهیتی که همه افرادش مثل هم باشه، مثل ماهیت آب همه قطراتش مثل هم، یا یه جسمی همه افرادش مثل هم میشه فرض کرد. پس تعدد امثال موجب این نمیشه که ما بگیم از نوع دیگری هستن. توجیهی که میشه برای کلام شیخ کرد اینه که منظور از مثلان در کلام شیخ مثلان من جمیع الجهات. یه قاعده‌ای داریم که لا تکرر فی الوجود، وجود اجتماع مثل این محال است. منظور اینه که دو مثلی که از هر جهت مثل هم باشن، حتی از لحاظ وضع، حتی از لحاظ زمان، همه چیزشون. اگر مثلان من جمیع الجهات شدن دیگه دوتا نیستن، یکی. اما اگر مثلان منظور باشه مثلانی که مسامحتن در افراد نوع واحد گفته میشه، اون چیزیست که محشین تصور کردن گفتن این مانع تعدد نمیشه، یعنی موجب وحدت نمیشه. ولی اگر هم کردیم کلام شیخ را بر مثلان من جمیع الجهات، اون دیگه مثلان دوتا نفر بود. قال ایزن حاضر تصور ثانی مثل الاول نوعاً لا شخصاً، از لحاظ شخص تعدد داره. یجوز و ان تصدر منه حرکتون مثل حرکتهی نوعاً لا شخصاً. وقتی مبدأ شد این تصور برای حرکت، خود تصور وحدت نوعی دارد، حرکتش هم وحدت نوعی خواهد داشت. خود تصور تعدد شخصی دارد، حرکتش هم تعدد شخصی خواهد داشت. ولو کانا مثل این لکانا واحداً و صدر انهما حرکتون واحدتون بلعدد. اما مثلین نیستن، با اینکه دو شخصن مثلین نیستن. این پیداست وقتی میگن دو شخص هستن و مثلین نیستن، یعنی مثلین هم جمعی جهاد، ولی هر دو شخصی از اون جهت به اصطلاح مسامحیش هر دو شخصی مثلین هستن وقتی از یک نوع بودن. بله، اگر اینها مثل این من جمیع الجهات بودن می شدن یک موجود واحد، و طبعا حرکتشون هم حرکت واحدی می بود. و قال ایزن فیها کل وضع این فلفلک یقتضی وضعا و سببه تجدد و توهم بعد توهم. وقتی وضعها را تغییر میده، مال توهمات مختلفی است. این توهم مصداق همون تخیلاتی است که در عبارات قبلی داشتیم. اون تخیلات متعدد موجب این میشه که تصور کند اوضاع متعدده را و ارادات متعدده حاصل بشه و حرکت تحقق پیدا کند. هذه عباراته به الفاظه، اینها الفاظ شیخ در تعلیقات بود. حالا نتیجه ای که ایشون میخوان بگیرن، ضمن این که معلوم شد که غایت قریب حرکت، یعنی علت غایه حرکت، باید یک امر متدرج و مستمری باشد. تصورات باید امتداد داشته باشد، شوق باید امتداد داشته باشه تا حرکت ممتد تحقق پیدا کنه. این همونی بود که در عنوان فصل آمده بود. حالا ایشون اینجا میخوان یه مطلب دیگری اضافه بر این استفاده کنن. بگن این حرفایی که شیخ میزنه اگر همه رو بذاریم روی هم، مخصوصا با دو تا عبارت دیگری که از تعلیقات نقل میکنن، مجموع اینها نتیجه ای میده که جز با حرکت جوهریه نمیشه تصحیحش کرد. و اون اینه که دو بیان البته اینجا دارن، هذه عبارات اون به الفاظه و هی فی قوت القول به اثبات الحرکه فی صورت صور الجوهریه، این بیانات بالقوه دارن حرکت جوهریه را اثبات میکنه. به چه بیان؟ از دو جهت. اولی بیانی میکنن که چندون قوی نیست، میفرمان که گفتیم وقتی فلک میخواد حرکتی رو انجام بده اول باید تصوری کند از کمال مبدأ خودش، کمالی که نسبت به یک صورت جوهری فوقانی دارد و اون موجب شوق وصول به او میشه و به دنبال این شوق این حرکت وجدی از فلک سر میزنه. خب اون تصوری که از مبدأش داره به صورت یک صورتی در وجود نفس فلک تحقق پیدا میکنه، پس صورتی از یک جوهر در نفس فلک باید تحقق پیدا بکنه تا مبدأ حرکت بشه و این صورت باید استمرار پیدا کند شخصا بعد شخص، منتها نه به طور انفصال بلکه یک وجود استمراری بعدش. پس یک صورت عقلانی در نفس فلک علانعت الاتصال و الاستمرار تحقق پیدا میکنه که قابل تجزیه به صور بینایت هست به لحاظ اجزای بالقوهش. خب این صورتی که در نفس فلک تحقق پیدا میکنه ماهیتاً چیه؟ جوهر است یا عرض؟ خود شیخ میگه صورت الجوهر جوهران. پس این صوری که در نفس فلک تحقق پیدا کرده و استمرار داره و تجدد داره جوهران متجددان، پس جوهر قابل تجدد خواهد بود. این یک بیان است برای اینکه لازمه حرف شیخ قبول حرکت در جوهر هست، البته حالا در بعض جواهر حالا فعل جمله، ولی این قابل مناقشه است برای اینکه اونجا که شیخ میگه صورت الجوهر جوهران منظور صورت خارجی جوهره، اما صورت الجوهر در ذهن به حمل اولی جوهر است نه به حمل شاهی. اونی که ملاک این است که شما میخواد حرکت در جوهر اثبات بکنید باید در جوهر به حمل شاهی اثبات بکنید، با اون که اون جوهری که در نفس فلک هست طبق نظر شیخ لااقل اون حرکت چیز امر مرتسی نیست، از قبیل کیفیاته، این دیگه جوهر نیست. اگر بگیم جوهران، این جوهران بالحمل اولی، بنابراین به گردن شیخ نمیشه اینا گذاشت. حالا خود شما معتقدید که نه صور جوهری هستن، وجودشون هم وجود جوهری هست و وجود عقلانی هست و اینا، اون یه مسئله دیگری است. ما روی مبنای شیخ این بیان را نمیشه دلیل حرکت جوهری گرفت. الاول اولین بیانی که میخواد شیخ را ملزم کند به قبول حرکت جوهری اینه، ان التصورات الفلکیه متجددتون علا نعت الاتصال تدریجی. خب این تصورات که گفتیم باید تدریجا در نفس فلک تحقق پیدا کنه تا موجب حرکت تدریجی بشه. این مطلب هو المعنی بر حرکت فل جوهر سوری، معنای این حرکت این است که جوهر سوری حرکت دارد. مگر نمیگید این صورت در نفس شیئا فشیئا علا نعت الاتصال وجود پیدا میکند؟ این صورت امرون جوهریان و چون تجدد پیدا می کند چه همه وجود می کند، یعنی حرکت جوهریه در این صورت. چرا؟ لما تقرر اندش شیخ و غیرهی، خود شیخ و دیگران گفتن که ان صورت الجوهر جوهران، این صورتی که تصور کرده چیا تصور کرده؟ تصور کرده جوهر عقلانی را، مبدعش را تصور کرده که جوهریست. چون صورتیست از یک جوهر پس جوهر است. و چون تحول و تدرج دارد پس تدرج در جوهر وجود داره. و تصورات الافلاک، فکر نکنید که این تصورات یعنی تصور اوضاع خاص و یا تصور مادون. اینا مقدمتاً گفتیم که افلاک هیچ فاعلی چیزی را برای مادونش انجام نمیده. تصورات الافلاک انما یکون لمبادئها المحرکه ایاها بالذات، اینا مال مبدأ حرکتشون هست که ذاتاً مبدأ حرکت اینا میشه. ولی ما یتبعها بالعرض. بله تصور توابع و لوازمش هم هست، اما اونها بالعرضه، علیت اونها علیت بالعرضه، غایت بودنشون غایت بالعرضه. لما تقرر عندهم باز ان غرضها فی الحركه ليس اشیاء سافلتن، این چیزی برای سافل کاری را انجام نمیده. فیکون مقاصدها و تخیلاتها صبرن جوهریتن اشرف من الجوائل العنصریه، به خاطر عالم عناصر اینا حرکت نمی کنن، اینا حرکت می کنن برای عشقی که به مبادیشون دارن، بالعرض این منافع هم برش مترتب میشه. پس اینا غایات بالعرض هنده غایات بالذات. این یک بیان که چون تصور صور عقلانی است و علت تدریج تحقق پیدا می کند، پس این صور عقلانی که خودشون جوهرن، چون صورت الجوهر جوهران، دارای وجود تجددی خواهند بود، یعنی حرکت در جوهر. این یک بیان. و ثانی بیان دیگه این است که ان الوضع لكل جسم نحو وجودی. ابتدا اینم این بیانم در واقع منحل به دو بیان میشه. یه بیان اینه که اینو به گردن شیخ نمیشه گذاشت، این است که هر موجود جسمانی لازمش وضع خاصی است، وضع است، یعنی هیچ موجود جسمانی بدون وضع تحقق پیدا نمیکنه. این چیزی بود که در واقع در برهان سوم ایشون روش تکیه کردن که اوضاع و اینها از مقومات تشخص وجودات هستند و از لوازم وجود هستند و علامات تشخصند و مشخصات. به هر حال هیچ وجود جسمانی بدون وضع تحقق پیدا نمی‌کنه. حتی خود فلک اقصا هم با اینکه مافوقش دیگه چیزی نیست، اما اجزایش نسبت به هم یه ترتیب خاصی دارن، میشه وضع. پس هیچ موجود جسمانی بدون وضع نخواهد بود، یعنی بین اجزایش یک ترتیب خاصی برقرار خواهد شد. یا نسبت به محویاتش، رابطه با محویات خودش هم میتونه داشته باشه فلک نسبت به افلاک مادون عالم عناصر. این از یک طرف. بعد خود شیخ و دیگران گفتن که در افلاک هیچ وضعی قصری نیست، گاهی یک وضع مقتضای طبیعت یک شیئیه، گاهی یک وضع قصری و تحمیلی است، یعنی چیزی موجب این میشه که به اون وضع بیفته. فرض فرمید اگر انسانی سرش رو بذاره زمین پاهاش رو هوا کنه، این وضع قصری است، حالا بلا با اراده تحقق پیدا کرده، اما نسبت به طبیعت عناصری که در بدنش هست این وضع قصری است. یا کسی به زور اینجور آدم ها نگر بداره مثلا، یا به یه وضع دیگر بین هوا و زمین کسی ها نگرش بدارن، یه وضع قصری است. اما اوضاعی که مال فلک هستن قصری نیست، چون اونجا قاصری نیست، افلاک از قصر مبرا هستن، قصر مختص به عالم عناصر هست که یک مقتضای طبیعی دارن، یه چیزی میایه برخلاف اون چیزی را بهشون تحمیل میکن. در عالم عناصر قصر نیست، در عالم افلاک. پس هر وضعی و هر عینی که داشته باشن اینها مقتضای طبع هست، هیچی نمیشه مگن خلاف طبیعه. و خود شیخ اتفاقا به این معنا تصریح کرده که تمام عیون و تمام اوضاعی که برای افلاک حاصل میشه اینها قصری نیستند و به یک معنا طبیعی هستند، در این حالی که مقتضای اراده نفسن ولی نسبت به جرم فلک حساب میکنیم اینها قصری نیستند طبیعی. خب حالا ما سوال میکنیم که اگر این وضع خاصی که الان در این لحظه فلک دارد طبیعی و مقتضای طبیعتشه، خب چرا تغییر میکنیم؟ طبیعتش که تغییری نکرد. وضع دوم و همچنین این اوضاع بی نهایتی که برای فلک در طول عمرش، در طول عمر بی نهایتش حاصل میشه، اینها نمیشه بگن همش مقتضای طبیعت. اگه مقتضای طبیعتش رو تغییر میکنه، اگه مقتضای طبیعت نیست، پس چه عاملی موجب این حرکت قصری میشه؟ در اونجا قاصری وجود نداره. از یک طرف خود شیخ و دیگران میگن این حرکت طبیعی است، از یه طرف هم نمیتونن جواب بدن که اگر همه این اوضاع طبیعی هستن پس چرا دوام ندارن؟ مقتضای طبیعت اینه که باقی باشه تا مادامی که قاصری پیدا نشده، مانعی پیدا نشده. خود شیخ و اینا یه جوابی دارن که آرشون بعد اشاره میکنن، ولی میفهمن اون جوابشون درست نیست. لازمه یه حرفشون اینه که خود طبیعت باید متجدد باشد تا با تجددی اوضاع مختلف متجدد را اقتضا کنند. بله همش مقتضای طبیعت هست به خاطر اینکه خود طبیعت متجدد است، در این آنش که این و... این مرتبه خاص وجودی و این مرحله خاص وجودی را داره، این وضع را اقتضا میکنه. در آن بعد چون ذات طبیعت عوض میشه، وضع دومی را اقتضا میکنه. پس جمع بین این اقوال که همه اوضاع مقتضای طبیعت فلک است و دوام هم ندارند، جز این نیست که باید بگیم چون طبیعت متجدد است، اوضاع متجددی را اقتضا میکنه. بعد اشاره میکنند که خود شیخ چگونه جواب داده و اون جواب را نمیپسندند. میگن خود شیخ جوابشون اینه که قبلا هم اشاره شد که این طبیعت، یعنی طبیعت الفلک، اقتضا میکند وضع مطلق را، نه وضع خاصی را. منتها چون وضع مطلق حاصل نمیشه، با اشخاص متناوب اون را تأمین میکنه. جواب خودشون اینه که میگن شما چطور اگر این وضع مقتضای طبیعت است، میگیم این وضع خاص به خصوصیت مقتضای طبیعت نیست. اون چه مقتضای طبیعت است مجموعه اوضاع بی‌نهایت است. منتها این اوضاع بی‌نهایت چون همه با هم جمع نمیشن، متناوباً این اوضاع را در خودش به وجود میاره. این جوابشونه، ولی بعد این جواب اشکال میکنن که حالا ببینیم میرسیم به اشکالش یا نه. و ثانی ان الوضع لكل جسم نحو وجودهی او لازم وجودهی کما صرحوا به. البته خودشون معتقدن که نحو وجودهی، چون همه اعراض را برگردوندن به علائم تشخص و شؤون وجود جوهر، اینو میشه نحو وجودی. طبق نظری که دیگران گفتن لوازم وجودهی میگن. اینا تصریح کردن که لازمه هر موجود جسمانی وضع است. موجود جسمانی بی وضع تحقق پیدا نمی‌کنه. این یک مقدمه. مقدمه دیگه این که فلک اوضاع کثیره ای دارن. همه این اوضاع هم طبیعی است، نمیشه بگن خلاف طبیعت و قصری است. و جمیع اوضاع الفلک طبیعیت له، لا ان بعضها طبیعی و بعض قصری از لا قاصر فلکیات. خب حالا اگر همه این اوضاع فلکی طبیعی هستند، پس چرا همیشه نیستن؟ چرا تغییر پیدا میکنه؟ مقتضای طبیعت که نباید تغییر بکنه. اگر مقتضای طبیعت ثابت است، مقتضایاتش هم باید ثابت باشه. میگیم این وضع خاص آیا مقتضای طبیعت هست یا نه؟ میگید هست. میگیم خب طبیعت اگه باقی است، چرا این وضع باقی نمیمونه؟ علت که هست معلولش هم باید باقی باشه. پس تجدد اینا با حفظ این که همه طبیعیان، معناش این است که طبیعت هم متجدده. وقد علمت ان المبدا القریب لكل حرکت هی الطبیعه. علت طبیعت است و وضع معلول. این حرکتی که در وضع واقع میشه خود طبیعت است که این حرکت داره انجام میده. و تحقیق ان طبیعت الهرا در مورد افلاک ما یه نقطه بالاتری هم میگیم که اونجا میگیم طبیعت و نفس هم از هم انفکاک ندارن. طبیعت الفلک و نفس حیوانیش هم شیء واحد و ذو مراتبه. یک مرتبهش مرتبه مادی است و یک مرتبهش مرتبه تجردی است. حالا صرف نظر از این، حالا روی این مبنا که خیلی روشن‌تر میشه، صرف نظر از این هم بالاخره طبیعت رو شما میگید مبدأ حرکت است، مبدأ این حرکت وضعی است. خب اگر این اقتضا میکند کون در این وضع خاص را، مادامی که این طبیعت باقی است، باید این کون فی الوضع الخاص هم که معلولشه و فعلش تحقق داشته باشه. فل حرکت و فل وضع تقتضی تبدل الوجود شخصی. وقتی گفتیم وضع لازمه وجود است یا شأنی از وجود شیء است، وقتی میبینیم این وضع تغییر میکنه، یعنی طبیعت تغییر کرده. این همون برهان سومی است که خود ایشون قبلا ذکر کردن که تغییر اوضاع و تغییر سایر لوازم طبیعت معناش این است که در ذات طبیعت تغییر، چون علامات تشخصن، تغییرشون هم تغییر دلیل تغییر ذاته. فیکون فی الفلک شخص بعد شخص و وجود بعد وجود علانات الاتصال تدریجی. و قال ایزن. تا اینجا در واقع تکیهشون روی همون برهانیه که خودشون اقامه کردن، چیزی بیش از این چندون نمیشه ازش استفاده کرد که بالاخره وضع از شؤون طبیعت است، یا اگر نگید از شؤون طبیعت است باید بگید فعل طبیعت. اگر فعل طبیعت شد میشه برهان اولشون. اگر از شؤون طبیعت گفتیم که مقتضای عبارت از صدر عبارت شونه، میشه برهان سوم. پس بر اساس اون دو برهان باید شما بپذیرید که تغییر اوضاع مقتضای تغییر ذات است. ولی خب این چیز تازه ای نبود، این هر در هر جای دیگه این مطلب رو میشه گفت، در مورد فلک و اوضاع فلک این مطلب رو مطرح کردن و استناد به حرف شیخ در اینجا کردن یه چیزی بیش از این میخواد. در جاهای دیگه چون کائن فاسد هستن، تحولات درشون پیدا میشه، اینها رو می توجیهات دیگری میتونه داشته باشه، یعنی میگه یه عامل قاصری موجب این میشه که وضع جدیدی به وجود بیاد یا کیف جدیدی پدید بیاد. مثلا یه موجود جسمانی وقتی گرم میشه حرکت کیفی در حرارت پیدا میکنه، میتونیم بگیم در اثر این بوده که قرب بیشتری با نار پیدا کرده یا آفتاب بیشتر بهش تابیده، مثلا بالاخره در اثر یه عامل خارجی میشه. اما در افلاک عامل خارجی نداریم ما، منحصرا اینا رو باید نسبت بدیم به خود طبیعت. این که ایشون استناد میکنن به حرفای شیخ در مورد فلک زائد بر اون چه در بیانات قبلیشون در همه چیز بود، اینه که در اینجا هیچ عامل دیگری ما نمیتونیم دخالت بدیم. هر چه بگیم از قبیل تحرکات در اوضاع و عیون و از کنم که کیفیات، همه اینا رو باید مستند به خود طبیعت کنیم. اون وقت سوال میشه که آیا طبیعت مقتضی همه این اشخاص مختلف هست یا نیست؟ اگر مقتضی هست، جز با این مسئله قابل توجیه نخواهد بود که خود طبیعت هم ذاتاً تجدد دارد. و قال ایزن فی التعلیقات طبیعت الفلک من حیث انه طبیعت الفلک تقتضی العین الطبیعی. این در واقع جوابیه که شیخ میده، حالا ایشون میخوان جوری دیگه ازش استفاده کنند. اون چه مقتضای فلک هست طبیعت العین است، نه عین خاص. طبیعت الوضع است، نه وضع خاص. یعنی همه اوضاع مقتضای طبیعتن، کلی طبیعیش به ذات و هر یکی از اینها بلعرز از اون جهتی که فردی از اون کلی طبیعی. لا اینن مخصوصن، مکان خاصی را یا وضع خاصی را اقتضا نمی کند. فیکون النقل منه قصرن، تا اینکه وقتی از اون مکان منتقل میشه به مکان دیگری، از وضعی به وضع دیگری، بگیم این حرکت قصریست. نه، اینا هیچ کدومش خلاف طبیعتش نیست، همه اینها مقتضای طبیعتش هست. حالا ایشون روی همین تکه آخری تکیه میکنن که در طبیعت حرکت قصری معنا نداره، پس اون چه پدید میاد از اوضاع مختلف همه اینها طبیعی است. و قال ایزن صریح‌تر هذه الاوضاع والعیون كلها طبیعیه له. من دیگه صریح کلام شیخ در اینکه همه اینها مقتضای طبیعتن. حالا نتیجه که میخوان بگیرن، اقول لما خرج من هذا الكلام، از مجموع این کلمات شیخ چی به دست آمد؟ ان کل وضع من اوضاع الفلک طبیعیون. این عبارت آخرش بود که کلها طبیعیتون، پس هر وضعی فلک داشته باشد، این وضع رو نمیشه بگن خلاف طبیعتش، مقتضای طبیعتش. و کل عین من عیونه طبیعیون، و در عین حالی که طبیعیست ینتقل، و معکونی طبیعیان ینتقل من الی غیره، از این وضع به وضع دیگر، از این عین به این دیگر. خب این چجگونه میسازد با اینکه تحولات پیدا میشه و همش هم مقتضای طبیعت؟ فلا یستقیم ذلک الا به ان یکون طبیعت الفلک امرا متجدد از ذات زا وحدت جمعیت و کثرت اتصالیه. از یک نظر یک وجود واحد جمعی خواهد داشت به لحاظ استمرارش، یکی هم کثرت خواهد داشت به لحاظ اجزای بالقوهش. وقتی اینطور شد، اون وقت عیون و اوضاعی هم که اقتضا می کند، اونها هم همین نفع خواهند بود، اونها هم کثرتی به لحاظ مراتب خواهند داشت. و کذا ما یقتضیه من الاوضاع والعیون و سایر اللوازم. پس مقتضای کلام شیخ این است که باید حرکت در جوهر را بپذیرد. و هازا و این لم یکن یذهب الیه شیخ و متابع او، هرچند این لازم را زیر بارش نمیرند، الا انه الحق الذی لا محیسن، ولی این یک واقعیتی است که چهار مفری ازش نیست، حتما باید این را بپذیرند طبق اون نظریاتی که دادن. حالا خودشون چی میگن، چه توجیهی دارن، این توجیهشون را بیان میکنن و رد میکنن که فکر نمیکنن دیگه وقت داشته باشیم. بله. نه، ایشون که قصری دارن به اینکه نفوس هم حرکت جوهریه داره. بله، زیرا میگن که نفس از جسمانیت الحدوث به مقام تجرد میرسه، خودش این حرکت دیگه. قصری دارن که حرکت جوهریه در نفس هم هست. و وصلى الله على محمد وعلى آله.